برچسب محرمانه اسرار دولتی زد. بنابراین اگر شما این اطلاعات رو چه به صورت مکتوب و چه با مراجعه به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بخواید، باید نهایتاً ظرف مدت 10 روز این اطلاعات در اختیار شما قرار بگیره.
تدوین قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار شده که این نشان از مد نظر بودن مفهوم رسانه‌ای آن است. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
دوستان شنونده، خدمت شما عرض کنم که تعریف سواد رسانه‌ای هم از آزادی و دموکراسی فرق می‌کنه و متفاوت هست. هر فردی آزادی که به اطلاعاتی دسترسی داشته باشه که اون رو ارتقا بده. زمانی که دارای سواد رسانه‌ای باشید، خودتون قدرت انتخاب دارید و دروازه‌بانی این کار رو هم میتونید در واقع انجام بدید، نه اینکه یک مطلبی رو حذف کنید، بلکه دروازه‌بانی کنید. من میتونم در صفحه شخصی خودم هر عکسی رو که میخوام منتشر کنم، اما به عنوان یک فرد باسواد و با سواد رسانه‌ای اون رو باید مدیریت کنم یا اینکه بعد ببینم که چقدر میتونه تاثیرگذار باشه. خب مطلبی که خدمتتون عرض کردم میتونه سرآغازی باشه برای گفتگوی مجدد با آقای دکتر مسعودی. آقای دکتر، بحث دروازه‌بانی اینجا مطرح شد. کسانی که دارای سواد رسانه‌ای هستن در دنیای مجازی و در بستر شبکه‌های اجتماعی میتونن و این قدرت رو دارن که دروازه‌بانی کنن. خب این میتونه مساقی باشه از رعایت حقوق بشر در بستر شبکه‌های اجتماعی؟
بله قطعا. ببینید، ما چه بخوایم چه نخواهیم در دنیای اطلاعات غرق میشیم. وقتی که با گوشی موبایل خودمون میریم به سکوها در واقع سر میزنیم، دریایی از اطلاعات هست. اما این اطلاعات بعضیاش اطلاعات نیست، خلاف اطلاعه، میس اینفورمیشنه، اطلاعات غلطه. درست فرمودید. بله. بعضیاشون در واقع اطلاعاتی هستن که ساخته شدن و بعضی اطلاعات هستن که فیک هستن، جعلی هستن. حتی بعضی از اطلاعات دیپ فیک هستن، خیلی عمیق، یعنی یه چهره ای را از کسی میسازن، بعد اون آدم یه حرفای میزنه که اصلا خلاف شناختی که ما از اون فرد داریم. اینو واقعا توی هوش مصنوعی الان دارن این کارو میکنن. و اگر ما از اینها شناخت نداشته باشیم و بپذیریم که این اطلاعات درست هست، ما تحلیل ما غلط خواهد شد. تحلیل ما که غلط بشه، تصمیم اشتباه میگیریم. بنابراین ما باید سطح سواد خودمون رو ارتقا بدیم. ما باید قدرت شناخت اطلاعات رو داشته باشیم. خوشبختانه حالا کسانی که استادان دانشگاه، دانشجویانی که سواد رسانه‌شون بالا هست، معمولا کمتر جذب اطلاعات غلط به تحلیل غلط میشن و کلیه کاربران، اهم از کاربران عادی و متخصص، باید سطح سواد رسانه خودشون ارتقا بدن. در اون صورت از آسیب ها و زیان هایی که ممکنه اطلاعات غلط، ناشایست، غیر اخلاقی، مبهم، اینها تأثیر منفی بذارن روی فرد کاربر، جدا جلوگیری بشه.
بله.
و شما حساب کنید اگر مثلا همه کاربران ما در کشور ما سطح سواد رسانه‌شون بالا باشه، چقدر میتونه در جلوگیری از زیانهای مالی و حتی زیانهای اخلاقی و جانی
جلوگیری کنه،
سطح جامعه جلوگیری بشه. شما واقعا بعضی از این اطلاعات جان کاربران رو به خطر میده.
دقیقاً. آقای دکتر، در این مقوله‌ای که با شما داریم صحبت می‌کنیم، یک اصطلاحی هم مطرح هست و اون کنترل مصرف رسانه‌ایه. گفته میشه که خب به هر حال مهارت در تولید محتوا و دسترسی به رسانه‌ها و توانایی کنترل مصرف رسانه‌ای در گرو سواد رسانه‌ایه. یعنی اگر فردی سواد رسانه‌ای داشته باشه، میتونه در تولید محتوا مهارت داشته باشه، بدونه که از چه رسانه‌هایی باید استفاده کنه و توانایی کنترل مصرف رسانه‌ای رو هم داره. این بحث کنترل مصرف رسانه‌ای، این هم میتونه از زیر شاخه‌های رسیدن به اون اصل آزادی بیان و حق ابراز عقیده در بستر شبکه‌های اجتماعی باشه یا نه کاملا متفاوته؟
نه، دقیقاً اینا با هم در ارتباط هستن. رژیم مصرف فقط مربوط به رژیم مصرف غذا که نیست. شما حتی دارو که میتونه در سلامت یک انسان نقش اساسی داشته باشه، باید به همون مقداری که پزشک تعیین کرده در واقع استفاده بشه تا رفع مشکل بشه. و اگر نه، اگر مثلا به ما بگن آقا این آنتی بیوتیک رو صبح یکی بخور، ظهر یکی، شب یکی، بعد من بیام هر سه تا رو با هم بخورم که این نه تنها تأثیری در بهبودی وضعیت من نداره، حتی ممکنه جان منو به خطر بندازه.
درسته.
متاسفانه یک مشکلی که ما در مورد پلتفرم‌ها و سکوها داریم و مخصوصا شبکه‌های اجتماعی اون جذابیتش هست. درست مثل جذابیت شیرینی هست برای کودکان.
بله.
که خیلی دوست دارم بخورم و در اون سن هم به هر حال دندون‌هاشون آسیب می‌بینه، وضعیت جسمیشون تغییر می‌کنه، حتی ممکن باعث چاقیشون بشه و بعد در بزرگی با نکات خیلی پیچیده‌ای روبرو بشن. بنابراین رژیم مصرف رسانه‌ای هم نیاز به یک سواد رسانه‌ای داره و یک تأمل و درک صحیح از زمان‌های مصرف، که خب واقعا بخشش که عرض کردم ممکنه به دیس اینفورمیشن، اطلاعات
نادرست
و میس اینفورمیشن، اطلاعات غلط. چون میگم وقتی ما مصرفمون زیاد باشه احتمال اینکه از اطلاعات غلط و اطلاعات اشتباه توش زیاد باشه، غیر اطلاعات، طبیعتاً دچار بیماری
خطا میشیم. آقای دکتر، این علت هستش که فرد تحت تاثیر انبوه اطلاعات قرار میگیره، انقدر دریافت اطلاعاتش زیاد میشه از بخش‌های مختلف، از سکوهای مختلف، که در نهایت دچار خطا میشه. این به این علته؟
بله، به خاطر اینکه شما دروازه‌بانی نمی‌کنید. در اول برنامه شما فرمودید که
کنم. یعنی اون تشخیص و تمیز دیگه از بین میره.
بله، دروازه‌بانی یا گیت‌کیپینگ، ما باید نقش گیت‌کیپر رو بازی کنیم. دروازه‌بانی ما خیلی موثره در اینکه ذهن ما و روح ما آلوده به اطلاعات غلط
نشه.
عرض کردم اگر سواد رسانه ارتقا پیدا بکنه اون بحث دروازه‌بانی رو ما میتونیم بکنیم. الان روزنامه‌نگارا هستن که انبوهی از اخبار و اطلاعات به دستشون میرسه، ولی یه روزنامه مثلا 24 صفحه جا داره، همه رو که نمیتونه استفاده بکنه. میاد گزینشگری میکنه، میاد بر اساس ارزش‌های خبری اینها رو انتخاب میکنه، دسته‌بندی میکنه و ارائه میکنه. ما هم باید گزینشگر بعدی باشیم. یعنی وقتی که روزنامه رو میخونیم، ما که همه روزنامه رو که نمیرسیم بخونیم مگر اینکه خیلی وقت بذاریم.
اینجاست که آقای دکتر ما تبدیل میشیم به شهروند خبرنگار.
دقیقاً، شهروند خبرنگاری که دروازه‌بانی بلده و میتواند اول برای خودش دروازه‌بانی بکنه و بعد برای دیگران. وقتی که داریم تولید محتوا میکنیم، در واقع داریم یه دروازه‌بانی خبر برای دیگران انجام میدیم.
که این دروازه‌بانی خبر یعنی اینکه من سواد رسانه‌ام در سطح ایدال و عالی است.
بله، دقیقاً.
بسیار ممنونم از شما آقای دکتر. فقط یک نکته، با توجه به اینکه ما داریم نزدیک میشیم به انتخابات مجلس شورای اسلامی که اسفند ماه هم برگزار میشه، فکر میکنم که از این به بعد این مقوله سواد رسانه‌ای بیشتر باید مورد توجه قرار بگیره، همین که خود مردم، مخاطبان، کاربران دقت لازم رو در گزینش و انتخاب خبرها داشته باشن، به ویژه اینکه خب دیگه کم کم رقابت بین کاندیداها هم به هر حال بیشتر خواهد شد و از اونجایی که در دنیای تکنولوژی پیشرفت داریم زندگی میکنیم، کماکان بیشترین اطلاعات رو ما قطعا از طریق شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مجازی دریافت خواهیم کرد. بنابراین به نظر میرسه که این کارکرد سواد رسانه‌ای دیگه بیشتر مورد توجه و اهمیت قرار میگیره.
بله، ما تو انتخابات خب با چند وجه گوناگون روبرو هستیم. یه سری اخبار اطلاعات هست، یه سری تبلیغات هست، مخصوصا در اوج انتخابات میرسیم به
تبلیغات سیاسی.
تبلیغات خیلی موثره. بعضی از تبلیغات ویرانگره، یعنی یک رقیب میاد برای اینکه رقیب دیگری رو بیرون بکنه به انواع اقسام امور غیر اخلاقی و غیر انسانی متوسل میشه که جدا نباید اجازه بدیم در فضای مجازی اتفاق بیفته. به همین خاطر من فکر میکنم که ما اخبار انتخابات رو از رسانه های جریان اصلی، مینستریم ها که میشن مثلا رادیو، تلویزیون، خبرگزاری ها و روزنامه ها و مطبوعات، از اونا بگیریم. اونا در واقع چون منبع مشخصه کمتر دچار آسیب میشیم. و در حوزه تبلیغات سکوها و شبکه‌های اجتماعی هم و عرضم بزرگ شما اینه که باید با استفاده از همون سواد رسانه‌ای، به خصوص توی بخش سواد حقوقی، تشخیص بدیم که در انتخابمون به چه نحو عمل بکنیم. به هر حال انتخابات همیشه سرنوشت‌ساز بوده برای یک جامعه و مطبوعات، خبرگزاری‌ها، صدا و سیما و به ویژه فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی هم تأثیر گذارن.
بله.
بایستی به گونه‌ای کاربران عمل بکنن که خدا نکرده انتخاب نادرستی اتفاق نیفته و افرادی که شایسته هستن
انتخاب
بشن به مجلس راه پیدا بکنن.
بسیار ممنونم از راهنمایی شما آقای دکتر. پس همچنان در ارتباط با اخبار انتخابات، هر انتخاباتی که در کشورمون برگزار میشه، بهترین و اصلی ترین منبع میتونه صدا و سیما، تلویزیون و رادیو باشه و البته در کنارش مطبوعات، هرچند که در طی یک دهه اخیر انتخابات و تبلیغات انتخاباتی در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی هم پررنگ شده که امیدوار هستیم هموطنان عزیز در بحبه‌های انتخابات خودشون دقت لازم رو داشته باشن و بتونن کاندیدای اصلح رو از طریق هر رسانه‌ای که به هر حال پیگیری میکنن انتخاب کنن. درود بر شما آقای دکتر مسعودی عزیز که با ما همراه بودین در افق روشن.
خیلی متشکرم. من هم با شما و شنوندگان عزیز همینجا خداحافظی میکنم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدارتون.
من پیشنهاد میکنم یکی از مسائلی که مورد تکیه و توجه و تعمیق واقع میشه مسئله هوش مصنوعی باشه که در اداره آینده دنیا نقش خواهد داشت، حالا یا در معاونت علمی رئیس جمهور یا در دانشگاه. باید کاری کنیم که ما در دنیا حداقل در 10 کشور اول در مورد هوش مصنوعی قرار بگیریم که امروز نیستیم.
آدم های امروز حسب مشغله های مختلف و ابزار های مختلف و زندگی های امروزی متاسفانه کم حوصله تر شدن. دیگه حوصله خیلی از کارها مثل خرید از سوپرمارکت، مثل شستن ظروف با دست، مثل خیلی از کارهای دیگر رو ممکنه نداشته باشند. به همین خاطر ماشین های ظرفشویی اومدند. این اتفاق در فضای فکری ما هم بسیار بسیار تأثیر میذاره. چرا؟ چون هم سرانه مطالعه رو میاره پایین، چون مطالعه حوصله میخواد، و هم دیگه حس و حال خوندن مقالات آموزشی بلند رو هم در فضای مجازی نداریم. همه چیز داره میره به سمت ساده تر شدن. اخیراً یک وبسایتی در اون نمایش شد به اسم TLDR، مخفف Too Long Didn't Read. خیلی طولانیه، حوصله خوندنشو ندارم، خیلی طولانیه نخوندمش. شما یک مقاله 5000 کلمه رو میتونید بدید به این وبسایت و اون با هوش مصنوعی که داره این مقاله رو برای شما کوتاه کنه. به زودی در فضای وب فارسی هم شاهد این گونه وبسایت ها هستیم، ولی این یک زنگ خطره، الزاماً اتفاق خوبی نیست. چرا؟ چون وقتی آدم ها حوصله خوندن یک مطلب بلند رو ندارند، طبیعتاً حوصله فکر کردن رو هم ممکنه نداشته باشن. وقتی آدم ها فکر نکنند، قدرت تحلیل ازشون گرفته میشه و این اتفاق خوبی نیست. قدرت فکر کردن ازشون گرفته میشه و این یک اتفاق بقایت تلخه و در آینده زندگی افراد میتونه اثر جدی داشته باشه. فلذا تا حدی که میتونیم باید خودمون رو درگیر فکر کردن و درگیر مطالعه و کتاب قرار بدیم.
سپاس از شما شنوندگان عزیز که برنامه افق روشن رو دنبال میکنید با موضوع سواد رسانه‌ای و حقوق بشر. اما در ادامه این برنامه این بار گفتگو میکنم با آقای امیرعباس رکنی، پژوهشگر فرهنگ مجازی. جناب آقای رکنی گرامی سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، ضمن عرض سلام و احترام خدمت شما و شنوندگان محترمتون در خدمت شما هستم.
بسیار ممنونم از شما. پیش از شما با آقای دکتر مسعودی در خصوص سواد رسانه‌ای، حق آزادی بیان و ابراز عقیده در شبکه‌های اجتماعی و سکوها و پلتفرم‌ها صحبت کردیم. اشاره‌ای داشتیم به قانون مطبوعات، همینطور قانون اساسی و اینکه کاربران در شبکه‌های اجتماعی چطور میتونن رژیم مصرف خودشون رو کنترل کنن. اما این رو هم می‌خواستیم اضافه کنیم که قانون به همون اندازه که به رسانه به عنوان اکسیژن دموکراسی توجه داره، به حقوق کاربران هم عنایت ویژه‌ای داره و حقوقی رو براشون قائله، مثل حق بر سواد رسانه‌ای، حق دستیابی به اطلاعات عمومی. سوال بنده از خدمت شما به عنوان پژوهشگر فرهنگ مجازی اینه که حق بر سواد رسانه‌ای میتونه حق دستیابی به اطلاعات عمومی رو برای کاربر محدود کنه یا خیر؟
بله، ببینید، به طور کلی با پیدایش فضای مجازی سلسله از حقوق نوین و جدید برای کاربرها ایجاد شده که اینها بعضاً به عنوان یک ترم جدید و تحت عنوان حقوق بشر آنلاین مورد شناسایی قرار می‌گیرد.
یا برخط، بله،
شما بسیاری از اون حقوق مورد اشاره قرار دادید، حق آزادی بیان، حق دسترسی آزاد به اطلاعات و در کنار اون حق گردش آزادانه اطلاعات، که این حقوق البته بسیاریش منشأ و ریشه در میثاق حقوق مدنی و سیاسی دارد. اما کاربران برای استیفای این حقوق و عرضم خدمت شما بهره‌مندی از اونها، خب مسلماً نیازمند شرایطی هستند که اولین شرط وجود بستر هستش. خب پلتفرم ها و سکوهای شبکه های اجتماعی یکی از بسترهای استیفای حقوق نوین و نوپدید کاربران هستند. هنگامی که شما صحبت از حقی مثل آزادی بیان و یا حق دسترسی آزاد به اطلاعات میکنید، شرایط خاص و ویژه‌ای رو باید مورد نظر قرار بدید. ببینید، حق دسترسی آزاد به اطلاعات موجب یه سری از تکالیف برای دولت ها میشه، به این شکل که دولت ها موظف هستن تمامی اطلاعات و داده های مربوط به حوزه عمومی رو، آن دسته از داده هایی که به عبارت دیگر به نوعی مربوط به مردم میشه و مربوط به اداره مردم میشه، رو در اختیار مردم قرار بدن و شفاف هم در اختیار قرار بدن. به عنوان مثال، داده های مربوط به بودجه، داده های مربوط به هزینه کردها، داده های مربوط به اموال دارایی های شرکت ها و مؤسسات و سازمان های عمومی، اینها داده هایی هستند که مردم باید آزادانه به اونها دسترسی داشته باشه. اما نکته ای که خیلی مهم هست این هستش که اساسا فلسفه پشت این موضوع چه هستش. خب ببینید، در یک نگاه سطحی ما میبینیم که خب حقوقی به کاربر داده شده مثل بسیاری دیگر از حقوق، اما حق دسترسی آزادانه به اطلاعات و حق گردش آزادانه اطلاعات که دلیل تاکید من برای استفاده از دو اصطلاح متفاوت به خاطر تفاوت معنادار این دو اصطلاح هستش، یک سری فلسفه های بسیار متعالی تر از تأمین حقوق فردی داره و یک خیر عمومی و یک منفعت جمعی در اون نهفته هستش. در جامعه ای که اطلاعات به شکل آزادانه در گردش قرار دارن و به قول معروف این چرخه گردش اطلاعات یک چرخه ثابت پیدا کرده، اولین اتفاقی که میفته شفافیت در اون جامعه بالا میره. موقعی که شفافیت بالا بره، فساد مطابق اون پایین میاد و یک اتفاقی برای کاربران یا همون مردم در فضای حقیقی به وجود میاد.
بله.
و اون فرصت مطالبه‌گری و پرسشگری هستش. هنگامی که شما با داده ها و آمار و ارقام با مردم صحبت بکنید، خب مسلمه امر نسبت به همون آمار و ارقام ارائه شده باید پاسخگو باشید.
کما بیش آقای رکنی گرامی، ما این روحیه رو در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم که مردم وارد فاز مطالبه‌گری و پرسشگری شدن.
بله، این دقیقاً بهترین اتفاق هستش که بارها خود مقام معظم رهبری هم به اون تاکید داشتن. مسئله شفافیت در طرف مقابل، مسئله پرسشگری مردم. ببینید، پرسشگری و انتقاد فرق با تخریب داره. یک موقع هستش که فرد میخواد انتقاد بکنه به قصد تخریب، یک موقع هستش که کاربر میخواد پرسشگری بکنه به قصد تخریب، اما یک موقع هستش که فرد یک انگیزه شرافتمندانه داره از باب مسئولیت اجتماعی خودش، از باب استیفای حقوق شهروندی خودش و دیگر شهروندان میاد پرسشگری انجام میده
و میخواد یک وضعیت اصلاح بشه
و بله، به دنبال این هستش که یک فرایندی که داره به شکل آسیبی ادامه پیدا میکنه جلوی اون گرفته بشه. من همونطور که عرض کردم، گردش آزاد اطلاعات و حق دسترسی آزادانه به اطلاعات شفافیت ایجاد میکنه. یعنی در نسل‌های جدید دولت ما در جهان شاهد دولت‌های شیشه‌ای هستیم. کارشناسان تاکید میکنن که مناطق خاکستری و تاریک باید کنار گذاشته بشه و نورافکن‌های شفافیت به همه جا تابیده بشه.
چه تعبیر جالبی.
بله، ببینید سالیان متمادی از زمانی که حکومت‌ها شکل گرفتن یک استاندارد ثابت بر حاکم بر تمام حکومت‌ها فرهنگی تحت عنوان فرهنگ اسرارگرایی بود. خب ما می‌بینیم که در طول دهه‌های گذشته رفته رفته این فرهنگ اسرارگرایی منسوخ شده و دولت‌ها با شفافیت هرچه تمام‌تر تمام آمار و اطلاعات در اختیار شهروندان قرار میدن.
چون این دهکده جهانی اطلاعات ارتباطات دید شهروندان رو در سراسر دنیا تغییر داده و همونطور که شما هم اشاره کردین،
مردم نسبت به مفهوم حاکمیت و مردم نسبت به مفهوم حکمرانی و اداره جامعه هم دچار یه سری تحولات معنایی عمیق شدن
و خودشون تبدیل شدن به بازوی حکمرانی.
دقیقا، این چون ما الان در نسل‌های جدید حکمرانی صحبت از حکمرانی مشارکتی و چند زینفعی میکنیم و خب مهمترین زینفع در حاکمیت مردم هستن. در هر حال حکومت‌ها برای مردمان خودشون هستن و برای رفاه بهتر مردم هست. اما من اینجا میخواستم از این فرصت استفاده کنم به یک مسئله ضروری و بسیار مهم دیگه هم اشاره کنم و اون این هستش. ببینید شما وقتی که شفافیت نداشته باشید، وقتی که گردش آزادانه اطلاعات نداشته باشید، این کار رو به جای شما دیگران انجام میدن و دشمنان شما انجام میدن و اون موقع هر روایتی که خودشون دلشون بخواد و متناسب با منافع خودشون باشه خطاب به کاربران و مردمان شما مطرح میکنه
و اینجاست که کاربر ما دچار دوگانگی میشه.
و دقیقاً ببینید اون موقع شما میخوای به عنوان دولت واکنش نشون بدی و اقدام تسلیمی بکنی، اما اثرگذاری روایت اول رو ما همیشه باید مد نظر قرار بدیم. اگر اون راوی اول دولت باشه که با شفافیت داده ها رو در اختیار کاربران قرار بده، مسلماً اثر اخبار جدی و اثر عملیات های اطلاعاتی روی ارزان خدمت شما کاربرها به شدت کاهش پیدا میکنه.
آقای رکنی یک سوال اینجا، آیا این مسئله که شما اشاره فرمودین برمیگرده به سرعت، حالا ما خبرها رو ارزش گذاری میکنیم یا اینکه از عناصر چنگانه در نشر اخبار استفاده میکنیم، آیا این مسئله که شما اشاره فرمودین برمیگرده به اون سرعت انتشار خبر یا منبع؟
بستگی به شرایط داره. همه جا سرعت ملاک نیست، ولی در برخی از رویدادهای حساس اجتماعی رسانه‌ای سریع و به موقع اهمیت خیلی بالایی داره. یعنی شما باید حداقل در وادی امن مردم رو از وقوع حادثه مطلع کنید و بعد بگید آقا منتظر اطلاعات تکمیلی باشید تا ببینید منبع موثق چی میخواد بگه. اما در یک سری مواقع نه، رویداد از اهمیت کمتری برخورداره، اولویت پایین‌تری هستش و شما پیشبینی میکنید که این مسئله نیستش که منجر به یک بحران برای شما باشه. خب در اینجا شما میتونید با آرامش بهتری فضای خبری رو مدیریت بکنید. اما در هر حال ما به عنوان مثال تجربه دوران کرونا رو اگر بخوایم مرور بکنیم، کشورهایی که مدیریت موثق‌تری داشتن در حوزه کرونا کشورهایی بودن که اطلاع رسانی دقیقی داشتن. به عنوان مثال یکی از الگوهای موفق مدیریت کرونا کشور تایوان بود که وقتی بررسی میکنیم، مطالعه میکنیم، میبینیم یک ستاد خبری ویژه تشکیل داده بود و حتی منطقه به منطقه اگر آلوده شناسایی میشد میمد تو رسانه های ملیش اعلام میکرد. این خب منجر میشد که فراگیری و همه‌گیری بیماری کمتر بشه، حجم فشاری که روی نظام بهداشت و درمان هست بیاد پایین. ببینید ما الان در کشورمون همچنان که خدمت شما عرض میکنم سازوکارهای دقیقی برای انتشارات اطلاعات نداریم، بسترهای مشخص و تعریف شده ای نداریم، قوانینی در این زمینه تصویب شده اما کاربران و مردم، موقعی که ما صحبت از مردم میکنیم منظور آحاد جامعه هستند، نه متخصصین، نه حقوقدانها، نه کارشناسان رسانه. مردم باید بدانند که چنین ساز و کارهایی وجود داره و بتونن برن مراجعه کنن، اطلاعات رو ببینن. الان این پس یک کار فرهنگی هم میطلبه. ما به سمت فرهنگ شفافیت، به سمت فرهنگ گردش آزاد اطلاعات باید حرکت کنیم و مسلمه هم این هستش که این مهم یک شبه محقق نخواهد شد و پیش از هر چیزی ما نیاز داریم که کارهای زیربنایی و فرهنگی و اجتماعی دقیق به حساب شده انجام
به هر حال استفاده از شبکه‌های اجتماعی در کشور ما یک پدیده جدیدی است. البته کاملا که نمیشه گفت که جدید، چند سالی است که ما از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنیم. بحث سواد رسانه‌ای شاید چند سالی هست مطرح شده. خیلی از عزیزان و هموطنان آشنایی چندانی به استفاده از شبکه‌های اجتماعی و ورود به این بستر رو ندارن، دچار مخاطراتی میشن. به هر حال می‌دونیم که قدرت مخاطب و کاربر با افزایش دسترسی به رسانه هم بیشتر میشه. این احساس رو داره که وقتی که وارد بستر مجازی میشه و اطلاعاتی رو از شبکه‌های اجتماعی دریافت میکنه، اطلاعاتش بیشتر میشه. این حس بهش دست میده که از لحاظ اطلاعات در سطح ایدئال و بالای قرار داره و یک حس قدرت بهش دست میده. اما چه بسا که به دلیل انتخاب‌های نادرست ممکنه که دچار مشکلاتی بشه و قرار گرفتن قرار بگیره و انتخاب درستی هم نداشته باشه، علی‌رغم اینکه احساس میکنه که از همه چیز مطلع هست. این هم یک آسیبی است. خیلی ممنونم از شما آقای رکنی گرامی که با ما هم کلام شدین در برنامه افق روشن با موضوع سواد رسانه‌ای و حقوق بشر به امید افزایش دانش تک تک هموطنان در این حوزه.
من هم از شما تشکر میکنم با امید گفتگو مجدد.
انشاءالله روزتون بخیر و خداحافظ.
در فنای خدا، خدا نگهدار.
اما شنوندگان عزیز، رسیدیم به پایان برنامه افق روشن امروز از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. برای ارتباط با این برنامه کافیه با روابط عمومی سازمان به شماره 162 در تماس باشین، یا اینکه نظر و پیشنهادی راجع به موضوع امروز داشتین برای ما ارسال کنین، پیام بدین به شماره 3102. تا هفته آینده بدرود.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه. که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خودتو هم، بی تو نه من نه تو من.
ای باران نور، ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
دوست عزیز شنونده، بسیار متشکرم که همچنان حضورتون مایه دلگرمی ماست. به ساعت 10 داریم نزدیک میشیم. همکاران خوب ما در واحد خبر صدای جمهوری اسلامی ایران آماده میشن تا خبرهای ساعت 10 رو تقدیم شما بکنن. اما قبل از اون یادآوری کنم و اشاره به این که فصل پاییز و 17 روز از آبان رو با شما آغاز کردیم. امیدوارم مراقب سلامت خودتون باشید، زدن ماسک رو لطفا فراموش نکنید و بدون ضرورت خونه رو هم ترک نکنید. مراقب سالمندان و بچه های کوچولو و خردسال عزیزتون باشید. متشکرم و همچنان به سلامت بیاندیشید.